مقام رهبری به اغلای قوم در این فرمایش اخیرشون موضوع کنترل احساسات و توجه به این احساسات از بابت اینکه این احساسات باید بتواند در حقیقت در مسیری حرکت بکند که جامعه ایرانی رو به پیشرفت برساند تذکراتی رو دادن که قطعا جامعه شناسان، روان شناسان باید نسبت به این مسئله مدقانه در جلسات هماندیشی این مسئله رو در حقیقت پیش ببرن و تبیین کنن تا بتواند جامعه بر روی این مسئله دقت بیشتری داشته باشه. آخرین جمله من در این رابطه این هست که ما جوامعی رو سراغ داریم در شرق آسیا در شرایط بحرانی به شدت زمینگیر میشن و جوامعی رو هم داریم در نقاط مختلف از جمله غرب مثلا در مسابقات فوتبال حرکاتی رو انجام میدن که پس از اون جامعه غربی نسبت به این حرکات احساس شرمندگی میکنه. بنابراین جامعه میتواند از این احساسات کمال استفاده رو ببره که این احساسات کنترل شده باشد، عاقلانه باشد و در جهت پیشبرد برنامه‌ها بتوان از این احساسات استفاده کرد.
جناب آقای صدرالحسینی، در مواجهه با حوادث به یکدیگر حمله کنیم و هر کس دیگری رو مقصر جلوه بده یا اینکه از درگیری داخلی پرهیز کنیم و به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه هرچه فریاد داریم بر سر امریکا بکشیم؟ تحلیل حضرت علی رو در این خصوص هم میشنویم.
خواهش میکنم جناب آقای مینایی. من باید این نکته رو خدمت رو عرض کنم. این یه بخشی یا بخش تکمیل شده اون مسئله احساسات هست. خب ما در فراز و فرود 40 ساله گذشته موضوعات مختلفی رو روبرو هستیم. اتفاق نظر در بعضی از موضوعات ممکنه نباشه. ممکنه کارشناسان در حوزه های مختلف با همدیگه اختلاف نظر داشته باشن. ممکنه در مجلس شورای اسلامی ما در مورد یک یا چند موضوع، حالا ممکنه این لایحه باشه یا غیر اون، یک اختلاف نظرهایی داشته باشه. حضرت آقا نسبت به این مسئله این نکته رو مد نظر داشتن که ما نباید در این راستا خدای نکرده چنگ بر روی همدیگه بیاندازیم، همدیگه رو متهم کنیم به وابستگی، بعضی از افراد دیگران رو به نفوذی و بعضی از دیگران افراد دیگر رو که مخالف نظر خودشون هستن رو به این مسئله که مثلا فرض کنید اینها در کنار تفکرات ترامپ و یا امثال او دارن حرکت میکنن.
بله.
این در حقیقت توجهی بود که مقام معظم رهبری به خصوص به نخبگان، چون این گونه حرکات قطعا و یقینا از قله جامعه به بدنه و دامنه جامعه سرازیر میشه و اگر ما نتوانیم همدیگر رو نسبت به این مسئله تحمل کنیم و با منطق و عقلانیت و استدلال نسبت به موضوعات مختلف چاره سازی برای پیشرفت کشور داشته باشیم، قطعا و یقینا انرژی در این راستا به جای اینکه هم افزایی داشته باشد انرژی از بین خواهد رفت و نیروهای مختلف سیاسی، جریانهای مختلف سیاسی، دیدگاه‌های مختلف سیاسی به جای اینکه به هدف بیندیشند برای زمین زدن رقبای خودشون تلاش میکنن و این در حقیقت هدررفت توانمندی‌ها و قدرت داخلی کشور خواهد.
تشکر از شما جناب آقای صدرالحسینی که در اختیار رادیو گفتگو قرار دادین.
انشاءالله موفق باشید جناب آقای مینایی. سلامتی شما را از خداوند درخواست میکنم و انشاءالله سال خوب و پرباری رو جناب عالی و همکارانتون در پیش داشته.
درود بر شما، بهترین ها رو برای شما خواست داریم انشاءالله. درود بر شما، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. درباره دوگانه های مواجهه با چالش های پیش روی انقلاب گفتگو کردم با آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. ده و 34 دقیقه و 30 ثانیه اینجا رادیو گفتگو و برنامه زندگی بدون خط خوردگی. با توجه به اینکه در چهارشنبه آخر سال هستیم، در این بخش نگاهی داریم به شرایط در گفتگویی که با جناب آقای مهندس جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی کشور خواهیم داشت. درود بر شما جناب آقای ملکی، خوش آمدید به رادیو گفتگو. از وضعیت موجود در این لحظات شبانگاهی بفرمایید.
به نام خدا. جناب آقای مینایی، بنده متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم. همونطور که شما فرمودین، امشب شنبه پایانی سال هست و شهروندان طبق یک سنت دیرینه مشغول برپایی جشن شب چهارشنبه سوری هستن. خوشبختانه در راستای اقداماتی که در چند وقت گذشته توسط سازمان‌های دخیل در این زمینه، خصوصا سازمان آتش نشانی، اقدامات آموزشی و فرهنگسازی که صورت گرفته بود، ما در دو سه سال گذشته یک روند کاهشی رو در آمار حوادث شاهد بودیم و امسال که الحمدلله وضعیت به نسبت سال‌های قبل خیلی بهتر هست، جرأت می‌کنیم بگیم که واقعا باید قدردان همراهی و مشارکت شهروندان گرامی باشیم که رفتار بسیار محترمانه ای دارن. همزمان که مشغول برپایی جشن هستند، ما در تصاویر دوربین ها میبینیم که در خیلی از خیابان ها خب ولی یک جشن کاملا کنترل شده بدون از رفتار خطرناک هستش و اطلاعاتی که از نیروهای مستقر در معابر و میادین و جاهایی که مستقر هستن میگیریم، وضعیت کاملا استیبل و تحت کنترلی هستش که جا داره از این همراهی و مشارکت شهروندان تقدیر تشکر کنیم. تا به این لحظه حتی یک مورد حادثه‌ای که مرتبط با شب چهارشنبه سوری و حوادث ناشی از چهارشنبه سوری از جمله انفجار ترقه یا مواردی که اینجوری حداقل به سازمان آتش نشانی اعلام نشده، حالا ممکنه که مواردی باشه که به آتش نشانی نگفته باشن، ولی هیچ مورد حادثه مرتبط با خطرات شب چهارشنبه سوری به سازمان آتش نشانی اعلام نشده و خبر بسیار خوبی هست. امیدواریم که تا پایان این ساعت باقی مونده را هم به همین صورت با همراهی و مشارکت شهروندان ساعت خوبی باشه، بدون مشکل خاص و بدون دردسر و حادثه، و انشالله که یک شب به یاد ماندنی باشه.
انشالله که همینطور باشه و آماری که کاهش دهنده است بسیار امیدوار کننده است، چرا که ناشی از فرهنگ سازی میدونیم این رو، و انشالله که همینطور باشه تا پایان. توصیه ها رو جناب آقای ملکی میشنویم از زبان حضرت علی در خصوص شرایط.
خواهش میکنم. ببینید الان در کم و بیش در بعضی از معابر ما به خاطر حضور شهروندان یک ترافیک کاذبی میبینیم یا اینکه ازدحام جمعیت هستش. اگر خدای نکرده تو بخشای اتفاقی بیفته، خب طبیعتا نیروهای امدادی براشون تردد کمی سخت است. من تقاضا میکنم تا اونجا که به آتش نشانی مربوط میشده همه کارها رو انجام دادیم، یعنی ما 130 ایستگاه مثل همیشه آماده باش داریم، بیش از 1000 نقطه، چیزی حدود 1050 نقطه هم نیروهای مستقر در سطح شهر داریم برای اینکه بتونیم خدمت رسانی بهتر و با کیفیت‌تر انجام بدیم. تقاضا داریم از هموطنان گرامی، شهروندان گرامی، که اگر خودروهای امدادی و آتش نشانی رو با چراغ گردون روشن و آژیر کشون دیدن، بدونن که مشغول اعزام به حادثه هستن، حتما راه رو باز کنن، چند لحظه معبر رو باز کنن که نیروها سریعتر به افرادی که نیازمند کمک هستن برسن، و اینکه آتشبازی هاشون به گونه ای نباشه که به زیرساخت‌های شهری آسیبی بزنه. مواردی داشتیم البته در سال‌های قبل که انقدر این آتش‌های بزرگی برمی‌افتادن که کابل‌های برق بالا سرش توبیار اسفالت توی که روش آتش برپا می‌کردن خسارت‌های رو می‌زد، و خب فردا خودمون می‌خوام توش زندگی کنیم، کابل برق نیاز به مرمت داره، درخت که سوخته باید جایگزین بشه، یا اون اسفالت که از بین رفته باید یکی به ترمیمش بکنه، و ممکنه که خودمون یه چند روزی در حال عذاب و ناراحتی باشیم. خواهش میکنم رعایت بکنیم این مسائل رو که همینطور که به خودمون آسیب نمیخوره، به تجهیزات و زیرساخت‌های شهری هم انشاءالله آسیبی نخوره، که اینا همش متعلق به خود ما شهروندان این شهر هست.
انشاءالله که اینطور خواهد بود. توصیه ها و اقداماتی رو که حضرت علی به اون اشاره داشتین رو مد نظر قرار خواهند داشت و اینکه بی خطر باشه انشاءالله شب چهارشنبه آخر سال. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما و رادیو گفتگو قرار دادیم. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم، شب بخیر، خدا
نگهدار. در خصوص بررسی شرایط در شهرهای مختلف در چهارشنبه آخر سال گفتگو کردم با آقای جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی کشور. وزیر کار گفت ایجاد شرایط مطلوب برای معیشت کارگران در اولویت است. محمد شریعت مداری با اشاره به اینکه رئیس جمهور بر لزوم ایجاد شرایط مطلوب‌تر برای بهبود معیشت افراد دارای درآمد ثابت تاکید دارد، افزود این موضوع برای جلسه امشب شورای عالی کار راهگشا بود. وی ادامه داد بر اساس بند 1 ماده 41 قانون کار باید به نرخ رسمی تورم توجه کنیم. بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های کارگری توافق حاصل شد و در بند 2 که تأمین حداقل معیشت است، به نسبت سنوات گذشته بخشی از درآمدهای حداقل دستمزد سبد معیشتی خانوار را پوشش می‌دهد. رئیس جمهور سوریه گفت روابط سوریه با ایران و عراق روابط مستحکمی است که در جنگ علیه سوریه تقویت شد. هیئت نظامی مشترک ایران و عراق روز دوشنبه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار کرد و در این نشست بر تقویت همکاری‌های سه جانبه تاکید شد. در این دیدار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و سپهبد عثمان القانمی رئیس ستاد مشترک ارتش عراق و شماری از فرماندهان نظامی دو کشور و همچنین عماد علی عبدالله ایوب وزیر دفاع و جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه نیز حضور داشتند. تازه ترین تحولات میدانی سوریه، راه‌های تقویت هماهنگی بین سه کشور و تأثیرات مثبت آن بر عملیات مبارزه با تروریسم از جمله مهمترین موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نوزده و چهل و دو دقیقه، اینجا برنامه بدون خط خوردگی و بخش دیگر گفتگوی این برنامه.
دنیا بدون خط خوردگی.
نشریه انگلیسی گاردین در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت پادشاه عربستان اخیراً برخی اختیارات مالی و اقتصادی را از پسرش محمد بن سلمان ولیعهد سعودی سلب کرده است. به نوشته این روزنامه محمد بن سلمان در طول دو هفته گذشته در یک سری نشست‌های دیپلماتیک و مذاکرات سطح بالای وزیران در این کشور نیز حضور نداشته است. در این خصوص گفتگو می‌کنم با آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی. درود به شما جناب آقای آجرلو، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه زنده بدون خط خوردگی.
من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم و همچنین عیاد پیش رو تبریک عرض می‌کنم در خدمت شما.
درود بر شما، تبریک ما رو هم پذیرا باشین. جناب آقای آجرلو، این اقدامات رو میتونیم به مثابه شکست پروژه بن سلمان و سرآغاز اصلاحات جدید در عربستان دونست؟
واقعیت هم اینه که حالا صحت و سقم اینو حالا باید آینده مشخص میکنه، اما اون چیزی که مشخص هستش در تحولات پیش روی عربستان اینه که محمد بن سلمان تقریبا در تمام پرونده هایی که درگیر بوده، چه پرونده های داخلی چه پرونده های خارجی، موفقیت آنچنانی نداشته. مثلا در پروژه در پرونده یمن شکستش تقریبا قطعی شده، در پرونده لبنان همینطور، در پرونده مقابله با گروهایی که مخالف بودن همینطور، در مسئله داخلی در بحث پرونده پروژه بیستی هم طبعا موفق نبوده. و به نظر میاد که این روند یک روند طبیعیه که حالا شخص پادشاه که اعتماد خاصی محمد بن سلمان داشت، حداقلش اینه ما میتونیم ببینیم که در انتصاباتی که اخیرا انجام شده و افراد نزدیک به محمد بن سلمان این اقدار از اون حرم قدرت در عربستان سعودی فاصله گرفتن، ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که تقریبا محمد بن سلمان از خیلی از اختیاراتی که قبلا داشت و در رأس قدرت بود از اون اختیارات کاسته شده، شخص پادشاه و اشخاص دیگه‌ای که شاید در قدرت عربستان سعودی هستن جایگاه بیشتری پیدا کردن.
عدم موفقیت بن سلمان رو حضرت علی در دو بخش داخلی و خارجی تقسیم بندی میکنی که در هر دو حوزه هم ناموفق بوده. وضعیت آینده عربستان سعودی رو حالا چطور میبینید؟
واقعیت هم اینه که اگر اونطوری که عربستان تو این چند سال اخیر خدمت رو عرض کردم در پرونده های چه داخل و چه خارجیش اگه بخواد این روند رو ادامه بده قطعا سران خاندان حاکم بر عربستان سعودی و همچنین متحدین خارجی این رژیم مخصوصا ایالات متحده آمریکا قطعا سرمایه گذاری خودشون از محمد بن سلمان یعنی به عنوان یک سرمایه که قبلا روش حساب میکردن قطعا کاهش خواهند داد. اما اون چیزی که حالا باید ما ببینیم که روند تحولات در عربستان سعودی چه سمتی خواهد پیش خواهد داد. اگر از درون نظام عربستان سعودی دچار چالش‌های جدی‌تر بشه خب احتمال زیاد ما شاهد تحولات بیشتری خواهیم بود. اما اگر روند تحولات به همین سبک باشه و با فراز و نشیب احتمالاً ما روند خاصی رو شاهد نخواهیم بود. اما اینکه اون چیزی که تقریبا در سیاست عربستان قطعیه منش و اون شیوهی که محمد بن سلمان در ابتدای به روی کار آمدن خودش در پیش گرفته بود و اقدامات ماجراجویانه جدی میکرد از جمله یمن در خود پروژه بیسی اینا تقریبا مشخصه که عربستان میخواد بازگشت داشته باشه، یعنی ناموفق بوده و میخواد بازگشت داشته باشه به شیوه سنتی خودش در همون شیوهی که اداره امور با رانت‌هایی که بالاخره این کشور داره در اختیار مثل نفت و اینا با همون شیوه سابق ادامه بده. اما اگر تحولات به سمتی بره که عربستان بیش از این بخواد خسارت بده به نظر من تو در خاندان و حتی متحدین خارجی فکرهای جدیدی در مورد عربستان مطرح خواهند کرد، همونطور که در زمان قتل جمال خاشقجی ما شاهد بودیم که این خاندان دچار یک تحولاتی شد و حتی فشارهای بیرونی برای برکناری محمد بن سلمان وارد شد. اما با مدیریت ملک سلمان تقریبا این روند کاهش پیدا کرد، ولی به نظر میرسه که تحولات جدیدی ما شاید خواهیم بود. حالا ببینیم در چه صورتی بود باشه. به نظر من به شرایط منطقهی بین المللی و حتی شرایط داخلی عربستان به ویژه تحولات داخل خاندان آل سعود بستگی زیادی داره.
اتفاقا جناب آقای جولو سوال بعدیم پیرامون همین ماجرا بود، بعد از ماجرای جمال خاشقچی تأثیر فضای رسانه سنگین بود بر محمد بن سلمان، این موضوع هنوز سایه انداخته و شاید به نوعی تعبیر بشه به تیر خلاصی که برای عدم اطمینان و سلب اطمینان از محمد بن سلمان در نظر گرفته شده. تأثیرش رو چطور میبینید؟
واقعیت هم این که قتل خاشقچی تقریبا یک اقدامی بوده که عربستان سعودی سالهای سال با مخالفین خودش این اقدامات انجام میداده. اما اون چیزی که باعث شد که این مسئله راز در رسانه مخصوصا تو رسانه غرب خیلی واکنش داشته باشه همین این بود که بعضی از متحدین محمد بن سلمان نسبت به ایشون یه خورده دچار تزلزل شدن، یعنی چون قاعدتا اینا خیلی از این اقدامات مشابه در تاریخ عربستان سعودی بسیار زیاد است، حتی سطح بالاتر از خاشقچی این کارو انجام داده خان رژیم حاکم بر عربستان سعودی. اما این بار ما نشون میده که واقعا این محمد بن سلمان واقعا اون خواسته های متحدین خارجی خودش رو نتونسته برآورده کنه، بخاطر این رسانه ها حجمه سنگینی داشتن. همچنین اقدامات محمد بن سلمان تو سطح منطقه‌ای بود. محمد بن سلمان وقتی که روی کار اومده اون وجهه‌ای بود که حضرت آقا هم از اون به عنوان متانت عربستان سعودی مقامات عربستان سعودی در گذشته یاد کردن، اون متانت رو دیگه نداشت که بتونن کشورهای دیگه بتونن به عنوان کسایی باشن که بتونن با عربستان به عنوان همکار و یک همسایه باثبات اون حساب کنن. بحث اختلافات با ترکیه، بحث قطر رو داشتیم، بحث شدت عملش نسبت به جمهوری اسلامی، بحث یمن، همه اینا نشون میده که محمد بن سلمان در عرصه خارجی تقریبا تمام تخم‌مرغ‌های خودش رو در سبد آقای دونالد ترامپ گذاشته بود که اونم دونالد ترامپ با ویژگی‌هایی که داره و اون بی‌ثباتی شخصیتی که داره که در طول این دو سالی که از رأس قدرت ایالات متحده آمریکا از خودش نشون داده به نظر میرسه که خطا کرده و به همین واسه ما میبینیم که همسایگانی که یک زمان احترام قائل بودن برای خاندان حاکم و حاکمیت عربستان سعودی امروز اون احترامو ندارن، چون محمد بن سلمان به گونه دیگه با اونا برخورد کرده و ما نمونه بارزش قطر رو داریم، ترکیه رو داریم، جمهوری اسلامی ایران داریم و یمن رو داریم که یک زمانی رابطه تقریبا اگرچه با تعارض بود ولی همراه با یک سیاست همسایگی و مسالمت‌آمیز بود، اما این وضعیت در زمان محمد بن سلمان تشدید شد.
شکست سیاست‌های بن سلمان جناب آقای آجرلو توی رویکرد روابط امریکا با عربستان فکر می‌کنید چقدر سایه بندازه؟ امریکا از زمان حضور ترامپ در عرصه تسلیحات نظامی خیلی روابطش با عربستان سعودی پیشرفت کرد و این تعامل رو شاهد بودیم که رشد داشته. حالا از این به بعد امریکا روابطش رو آیا تغییر خواهد داد؟ پیش بینی شما چیست؟
خب قطعا محمد بن سلمان که راهی که تقریبا شخصیت ترامپ رو شناخت و در ابتدا شروع کرد با قرارداد تسلیحاتی سعی کرد روابط عربستان با آمریکا رو تقویت کنه، اما بعد از یک پروسه ای احساس که خود ترامپ به صراحت میگفت که ما از اینا پول در میاریم، یعنی یک نوعی اون حتی اون در لفافه گویی هم رعایت نمیکرد و این مسئله وجود داشت که مقامات کاخسای به صراحت میگفتن که شما باید قرارداد بیشتری ببندید. اما یک مسئله دیگه ای هم هستش، اینکه واقعیت هم اینه که ترامپ علاقه ای به قرارداد داره اما علاقه ای به این نداره که خودش رو دخیل کنه در سیاست های منطقه متحدین خودش، و این نظر رو داره که ورود آمریکا به منطقه هرچی بیشتر به آمریکا، اینکه درگیری بیشتر با ایران و شکست پذیری بیشتره. و همین دلیل ما میبینیم که حتی در سوریه، بحث سوریه، خروجش از سوریه، تو بحث‌های مختلف منطقه‌ای هم بدون مشورت با متحدین خودش مثلا عربستان سعودی اقدام کرده و این به نظر میاد این مقداری سعودی‌ها رو بدبین کرده به تقریبا به آمریکا، ولی سعی میکنن با این اقدامات همچون تقویت تسلیحات نظامی این روابط تقویت کنن. اما یه نکته هم وجود داره، اینکه آیا عربستان سعودی هم مثل سابق آیا توان اینو داره؟ عربستان سعودی که مالیات‌ها رو افزایش داده، دیگه یارانه‌ها رو نمیتونه به مردم خودش بده، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، مشکلات اقتصادی داخلی افزایش پیدا کرده، سرمایه گذاری خارجی که قبلا قصد داشت افزایش بده در دو سال اخیر کاهش پیدا کرده، نه تنها افزایش پیدا کرده کاهش پیدا کرده، این عربستان حتی دیگه شاید توان مالیش هم اجازه نده که خیلی مثل سابق بشه. و اینا میگن آمریکایی‌ها رو از در حضور در منطقه، یعنی اون که بیان با از قراردادهایی رو ببندن دل سرد کرده. و اینکه آمریکا هم جدیدا خودش به عنوان صادر کننده نفت مطرح شده به عنوان رقیب عربستان سعودی در سه بین المللی، که حتی بعضی از کارشناسای غربی هم به صراحت میگن که تحریم ونزوئلا و جمهوری اسلامی نفت ایران خارج از بحث سیاسی اون بخشش همین تقویت صادرات نفت آمریکاست. حضور تو بازار انرژی یعنی اینکه عربستان به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت به عنوان یک رقیب اقتصادی هم مطرح میشه که حالا باید ببینیم تحولات آینده چطور خواهد بود.
ببینیم که چطور خواهد. سپاسگزارم از شما جناب آقای آجرلو از وقتی که در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید.
منم سپاسگزارم شما، شب خوش.
درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
باشه. در خصوص سلب برخی از اختیارات محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کردم با آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی. ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران و چین در همایشی با حضور کارشناسان اقتصادی دو کشور بحث و تبادل نظر شد. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی کشورمان که در صدر هیئت اقتصادی به چین سفر کرده است، در سخنانی گفت بحث ارتقای روابط ایران و چین یک ضرورتی است که از سوی مقامات عالی دو کشور بر آن تاکید شده است. مقامات اقتصادی و تجاری کشورمان در چین برای جذب سرمایه‌گذاری این کشور در قشم، اروند، متروی تهران و بخش ریل و راه آهن فعالیت میکنند. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به افزایش شمار معتادان در کشور گفت باید تلاش کنیم آنان را ساماندهی و کنترل کنیم. اسکندر مومنی با اشاره به اهمیت اجلاس وزرای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد افزود این اجلاس محلی برای بیان دیدگاه‌ها و مواضع است و مطالبات جمهوری اسلامی ایران را در این اجلاس مطرح و در ملاقات‌های دو و چند جانبه به صراحت اعلام کردیم که کشورمان در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و مستمر در این خط شهید تقدیم می‌کنیم و سربازان و نیروهای مسلح ما در این راه جانفشانی می‌کنند و هشدار و تذکر جدی بسیاری دادیم و دیدگاه های من را نیز بیان کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه نیروگاه‌های بوشهر 2 و 3 در حال ساخته شدن است گفت زیرساخت‌های این نیروگاه‌ها ساخته شده و میلیون‌ها متر مکعب خاکبرداری صورت گرفته است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص ادعاهای رسانه‌های اسرائیلی پیرامون تأسیسات هسته‌ای فوردو گفت پیش از آنکه تأسیس فوردو به صورت رسمی اعلام شود ما به محمد البرادعی این مسئله را اعلام کردیم و گفتیم ما مکانی را در حال ساختن در فوردو هستیم. مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت سیاست وزارتخانه انحلال مؤسسات نیست و تنها حدود 50 مؤسسه‌ای که طی 5 سال اخیر به کمیسیون ماده 9 رفتند منحل شدند. همچنین به 70 مؤسسه که اصلا اقدامات ثبت خود را انجام نداده بودند فرصت داده شده بود تا 15 اردیبهشت 98 کارهای رسمی خود را انجام دهند. فرزان شمیرانی ضمن اعلام این مطلب عنوان کرد در سالهای اخیر با کاهش دانشجو مواجه بودیم که به دلیل نرخ رشد جمعیت کشور است و کسی هم نمیتواند جلوی آن را بگیرد و در تمامی مقاطع این کاهش وجود دارد. نوزده و 57 دقیقه و لحظات پایانی برنامه زنده بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو میشنویم. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو و برنامه زنده بدون خط‌خوردگی، همینطور تلفن گویای 2786-1035 و همینطور روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما درباره برنامه های مختلف این شبکه، خاصه برنامه بدون خط‌خوردگی است. یک سالی رو با برنامه زنده بدون خط‌خوردگی همراه بودید. همکارانم در گروه سیاسی اجتماعی این برنامه رو همه شب شنبه تا چهار شنبه از ساعت 19 تا حوالی ساعت 20 تقدیم حضورتون کردن. خدا قوت و سپاسگزاری میگم به همه کسانی که در ساعات مختلف روز این برنامه رو آماده میکنن تا به صورت یک ساعته و زنده به سمعتون برسه. در این برنامه همراه بودیم با تهیه کننده وحید موسوی، صدا بردار علی طاهری فرد و هماهنگی و ارتباطات علی میرزایی. من هم بابک مینایی این توفیق رو داشتم که امشب در این برنامه با شما همراه باشم. سپاسگزارم که شنونده این برنامه بودید در شبهای مختلف و امشب رادیو گفتگو. پیشا پیش فرارسیدن ولادت با سعادت امیر مومنان حضرت علی علیه السلام و میلاد باستانی، این عید باستانی نوروز رو خدمت شما شنوندگان یک پارچه ایران اسلامی تبریک و شاد باش عرض میکنم. شبتون بخیر، در امان حق، خداحافظ.